أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
پیامبر میفرماید جهاد تفریح امت منه. آقا وقتی میگه تفریح امت من جهاده ها، تو باید بفهمی که آیا واقعا از فداکاری برای خدا و پیغمبر لذت میبری؟ تفریحته که پول خرج کنی برای اهل بیت، شاد میشی از این کار یا بهت فشار میاد؟
احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد، در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست. معنی عشق غیر خدمت نیست.
اتبازا که میرن از هواپیما بپرن، حالا آموزش بهشون میدن که مثلا از اینجا باید بپرید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. اما روزی که میرن بپرن واقعا، اینجوری نیست که در هواپیما رو باز کنم میگم بفرمایید بپرید. اینجوری نیست. یه ذره بالا عجل میذارن، چند تا آدم گردن کلفت میذارن، اینا میگیرن یقهشو میندازنش بیرون. یعنی تو عمل چی قرارش میده؟ تو عمل انجام شده. یعنی که بتونه بپره، میگه من بخوام بپرم یا نخوام بپرم، این منو هول میده. بالاخره بذار خودم با یه تمرکزی بپرم، خودم این کارو کنم، با یه تمرکزی بپرم بتونم مثلا حالا به موقع شمارش کنم که چتر رو بکشم، بندش رو بکشم و کارهای دیگه. توجه فرمودید؟ روی این حساب پیامبر داره هول میده ما رو. یعنی از این ور دعوت کردن که شما بیاد شبیه خدا بشید، بیاد از مالی که خودمون به شما روزی کردیم بدید، بیاد جانشین ما بشید، شبیه من بشید، نقش منو بازی کنید در روزی رسوندن به بندگان خدا، نقش منو بیاید بازی بکنید. یه بار اینو میگن، از این طرف هم پیغمبر هول داده. حالا ما رو ببین هولش چجوریه. میگه من منع ماله من الاخیار اختیارا صرف الله ماله الی الاشرار اضطرارا. هر کس پولش رو به خوبان نده از روی اختیار، صرف خوبان و آدمهای خوب نکنه، مالش رو منع بکنه از اینکه صرف آدم‌های ارزشمند، آدم‌های خوب بکنه. اگر این کارو نکنه 100% اینجوریه، صرف الله، خدا یه بلایی سرش میاره که مالشو در راه بدا خرج میکنه. اضطرارا دیگه اختیاری هم نیست، یعنی مجبور میشه مالش رو سر راه آدم‌های فاسد به درد نخواد پولشو حروم بکنه و هیچ نتیجه هم نمیبره. کلمه اضطرار رو داره میاره، میگه یا اختیارا، یا اختیاراً پولت رو و هر چیزی که داری، نه فقط پول، خندت رو، محبتت و عواطفت و صرف چیزهایی که باید بکنی بکنی. اگر نمی کنی بعداً باید بری این رو صرف آدمای بد بکنی. بعضی دیدیم لبخند نمیتونن بزنن. لبخند زدن شروع دهشه، شروع دادن هست. اگه کسی نمیتونه این رو لبش بیاره، این هنوز خیلی بدبخت و گیره، خیلی بدبخته. حضرت میفرماید کمترین چیزی که انسان میتونه به یه نفر بده لبخنده. کی میتونه شبیه خدا بشه؟ وقتی کسی تو اولی مرحله گیره، نمیتونه لبخند بزنه، بشاش باشه تو خونه نسبت به پدر مادر، فرزندانش، همسرش، اینو ملکه بکنه که آقا من با هر کدوم از اعضای خانواده خودم روبرو میشم یه گناه بدونه برای خودش که من با قیافه درهم عادی روبرو نشم، بلکه با شادی، بشاشت و خنده بیام. هرچی قصه هم دارم تو دل خودم نگه دارم. مؤمن همینه دیگه، بشروحو فی بچه، حزنهو فی قلبه. خندهش رو لباشه، خمش هم تو کجاست؟ تو سینهشه، تو دلشه. خیلی ها نمیتونن، یعنی همینجوری مثلا برج زهرمار میاد تو خونه سلام، نگاه طلب داره، یا اصلا خیلی عادی آی خستم، آی مردم، آی اعصابم خرد شد، آی چنینم، آی چنانم، با بی‌حوصلگی جواب میده، با بی‌حوصلگی سلام میکنه. این خیلی زشته. حالا هم زشته هم عذاب آوره، هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرت رو خراب میکنه. یعنی اینجوری نیستش که بگی مثلا به جای بر نمیخوره. حضرت میفهمد اول النائل، اول النائل یعنی اولین چیزی که تو میتونی دیگران رو به نیل برسونی، به اون برسونی، خنده است، به بشاشته. خب تو از بابات، از مادرت، از عزیزترین کسانی اینو دریغ میکنی. وقتی دریغ میکنی میگه حتما یه جایی مجبوری لبخند بزنی، یه جایی مجبوری تواضع، یه جایی باید تواضع بکنی. میگه وقف ازله و جناح الظل من الرحمه، برای پدر مادرت بال ذلت بگستران، اونم از روی رحمت. یعنی با مهربانی غلامی کن برای پدر مادرت، با مهربانی کنیزی کن برای پدر مادرت. خب یه کنیز به تمام معنا، یه کنیز بی اختیار، بی شخصیت، حتی یه غلام بی اختیار در مقابل پدر مادرت باشی. اگه این کارو کنی دائما پیش خدا چی میشی؟ عزیز میشی. موسی گفت خدای من میخوام کسی که با من محشور هست، با من هم درجه، من تو بهشت اونو ببینم. خدا فرمود برو فلان جا ببین. رفت دید یه جوونی هست، کار خاصی هم نمیکنه، پیغمبره، نه وحی بهش میرسه، نه اولو العزم، هیچی. یه جوونی هست از مادر پیرش خوب پرستاری میکنه، همون شد. لذا نگو من میخوام پیغمبر بشم، من میخوام فاطمه زهرا بشم. تو هر مقامی هستی، تو خونتون زن هر که هستی، اصلا شوهر داری یا نداری، زن داری یا نداری، مادرت زن خوبی بوده یا مادرت نعوذ بالله زن خیلی بدکاری بوده، پدرت یا آدم مؤمن بوده یا آدم فاسق بوده، اصلا اینو مهم نیست. مهم نیست. تو همین الان مختصات خودتو به دست بیار. تو معرفت نفس بحث مختصات مفصل توضیح دادیم. مختصاتتو به دست بیار. من فلانی هستم، سنم اینه، این بدن رو دارم، این قیافه رو دارم، این مال رو دارم، این شغل رو دارم، این افراد با من دارن زندگی میکنن، مادرم، پدرم، همسرم، خواهرم، برادرم، یا مجرد هستم یا هر چیز دیگه. اصلا این مهم نیست که شما کی هستید. هر که هستی همین الان مختصاتتو به دست بیار، طبق مختصات به وظایف رساله و شرعیت عمل کن. هم درجه فاطمه زهرا خواهی بود، هم درجه امیرالمومنین خواهی بود. این که نه من باید از مختصات خودم در بیام، نسبت مادرم بد اخلاقی کنم، به پدرم بد اخلاقی کنم، دعوا کنم با مادرم چرا اذن نمیدی من برم جمکران، با پدرم درگیر بشم، نمیدونم چرا اذن ندی من برم مشهد. نه نمیخواد بری مشهد و جمکران، خدا همیشه پیش خودت عزیز من. لازمیش درگیر شی با اینا. چرا منو هیئت نذاشتید برم؟ یه خانم با شوهرش درگیر بشه که من مثلا دوست داشتم، آرزو داشتم برم نمیدونم این دهر رو بیرون. نمیخواد تو خونه بمون و همه اون کمالاتی که میخوای از عزاداری و سینه زنی و معنویت همونجا بهت میدن. مهم نیست واقعا، تو فقط باید بتونی اونجا تکلیفتو عمل بکنی، بدونی وظیفت چیه، وظیفت عمل بکنی و این رشد میاره برای شما. بدون این شما به مقامی که میخوای نمیرسی، مقام محمود همینجوری به دست میاد. ولی تو میخوای هی همیشه بهانه بیاری، مختصاتتو با یه نفر بهانه کنی، خودتو با یه نفر مقایسه بکنی، از زیر مسئولیتات فرار کنی. اون اینجوریه، این آقای فلانیه، این نمیدونم خونش قومه، این نمیدونم 50 سال درس خونده، این زنش فلانی بوده، اینجوری بوده که آدم موفقی بوده. نه، اتفاقا اگه تو زن اونو نداشته باشی، یه زن به اون خوبی رو نداشته باشی موفق تری، یه شوهر به اون خوبی نداشته باشی بازم موفق تر هستی. خیلی وقتا شوهرای خوب زنا رو بدبخت و جهنمی میکنن، شوهرای مؤمن و متدین. برای چی؟ برای که زن تو سایه این شوهر خوب، این معلم خوب، این استاد خوب نمیتونه به وزانش درست عمل بکنه، فاسد میشه و مسئول میشه. خیلی وقتا یه زن خوب یه مرد رو جهنمی میکنه. شاید اگه این یه زن بد داشت، به خاطر صبر کردن این زن، تحمل این زن، به خاطر مبارزه و تلخی که از رفتارهای این زن رو داره تحمل میکنه، قوه غضبش رو بهش غلبه میکنه، به خاطر هر بار معصبانیش میکنه این غلبه میکنه به قوه غضبش، تحمل میکنه و زندگی رو داره اداره میکنه، مقامات بزرگی به دست میاره. چرا یه جا لازم انسان عوض بکنه؟ اونم باید هجرته، اونم تو بحث هجرت، یعنی که من در محیط فعلی نمیتونم نیازامو تامین کنم، هجرت بهم واجب میشه. بالا شهرم، بالا شهر یه محیط مثلا فرض بفرمایید یه محله خاصی، نمیتونم اونجا تربیت خودم و بچه‌امو تضمین کنم، مدرسه‌ش مدرسه‌ای هست که ممکنه بچه من آسیب ببینه. خیلی خب من هجرت میکنم، میام یه محیطی مثلا شرق شهر، غرب شهر، جنوب شهر، یه جایی که بتونم، این هجرت واجبه. اما دیگه سایر مختصات نیاز نیست که ما بشیم افسوس کسی بخوریم، خوش بالو شوهر داری یا من. شما مجرد باشی اگه درست وظایفت عمل بکنی، به تمام ثوابایی که یه زن شوهر دار داره میرسی، بیشتر هم میرسی. پس مهم این هستش که شما تو نظام تربیتی خودت چقدر درگیر میشی با این طبیعت خودت و مختصات خودت رو خیلی کامل درک بکنی این قضیه رو. خب بنابراین اگر نمیتونی تو با خانوادت کنار بیای، اگر نمیتونی لبخندت رو از روی اختیار، از روی علاقه به عشق خدا، به رضای خدا، لبخندت و محبتت و تواضعت و نسبت پدر مادرت انجام بدی، اون ذلتی که لازمه در مقابل پدر مادر داشته باشی نداری، خداوند جبران ذلیل کسی دیگرت میکنه. ولی نه پدر و مادرها، ذلیل یک کسی دیگری میکنه که اون قیمت ذلیل شدن رو بله نداره. در روایت داریم چاپلوسی بده فقط در مقابل خدا و پدر مادر و سلام. این از نظر ریاضی چیده شده ها، من فرصت این ندارم از نظر ریاضی به شما بگم چون وقت خیلی گرفته میشه. این تو ساختار ریاضی دنیا تعبیه شده، یعنی به صورت قضا و قدر و علی و معلول همینجوری هست. اصلا شما مالت رو یه جای خوب پیش میاد خرج نمیکنی، مثلا جبهه میاد، جنگ میاد، تو راه امام زمان میخوای خرج بکنی، نمیکنی. بعد وراث میان این مالو میگیرن، وراث میان این مالو میگیرن، میان تو راه معصیت خرجش میکنن، گناهاشم میاد تو نامه اعمالشون. خیلی خوش آمد. یه خانم چند وقت پیش اومد و میگفت شما من میترسم بمیرم. دو تا خانم بودن، گفت میترسیم بمیریم، یه قسمتی از این خونه ای که داری میخوام هدیه کنیم برای امام زمان، شما استفاده بکنید، فقط زودتر این کار انجام، تا ما زنده هستیم این کار انجام بشه. اصرار عجیب داشتن، مراجعه کرده به مؤسسه برای این کار. میفهمه اینو، خوب شعورش رسیده که باید چیکار بکنه، داره زودتر زندگی میکنه، اون چیزی که دوستش داره میفرسته برای ابدیت و آخرت خودش. حالا این کارو نکنه، یه کسی بترسه بگه من میخوام این کار کنم، زنم چی میشه، بچه‌م چی میشه، چه میشه، خب بعد میرن میخورن یه آبی هم سرشو تام سرت میکنه، اون تو گور داد میزنی بابا یه دونه خرما. خرما کدومه؟ یکی از بزرگان میگفت، یکی از افراد خواب دیدم، میگفتش که شما اگه بدون ما چقدر اینجا بدبخت و گدایم، استخونه که مینداخت جلوی سگ به نیت ما مینداخت یه چیزی گیر ما بیاد، به نیت مرحوم فلانی استخونه که من جلوی سگ انداختم. اینقدر اونجا فقر بیداد میکنه، خوباش مینالن. خب کسی فکر فقر و بدبختی اون طرفش نیست. یا من اونجا میخوام زندگی کنم، اونجا خونه میخوام، آب و هوا هست، غذا هست، نوشیدنی هست، من نیاز دارم به مصرف تو اونجا اینا و مسائل بالاتر. پس یادت نره اونجایی که خمس نمیدی، هنوز سال خمسی برای خودت نذاشتی، هنوز خمس نمیدی، داری خیلی خانوما طلا دارن، واجب الحجن، میتونن برن حج، نمیرن ثبت نام کنن، میگه برای بچه‌م خواست عروس بشه، داماد شه. خب تو اینو مصرف کنی، خدا چند برابر میده برای عروسی بچه‌ت یا نمیده بهت؟ وقتی منع میکنی مال خدا رو نگه میداری، به موقع خودش هم نمیتونی مصرف کنی، تازه مصرفم کنی بچه آخرش میگه که تو پدر مادر ظالمی هستی، نمیدونم چرا 2000 برای خواهرم بیشتر خرج کردی برای برادرم، هم دنیا تو از دست میدی هم آخرتت. خمس میخوای بدی، میترسی بری مالتو حساب کنی، بابا اینو رد کن از خودت، جا باز چفت خدا برکت بیشتری بده. خداوند برکتش رو، بارشش رو به ما، خیرات کثیرش رو معطل نگه داشته تا اونی که به تو داده تو بتونی درست مصرف کنی، و تو عرضه نداشته این 2 میلیون تومن پولی که به داده درست خرجش بکنی، هی داری باش ور میری، ببرش تو مصرف درست، توی جریان درست بنداز، بعد ببین بهت میده یا نه.